حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وصلى الله على سيد الأنبياء والمرسلين وأفضل السفراء المقربين العبد المؤيد والرسول المسدد أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين الهداة المهديين الغر الميامين سيما سيدنا ومولانا وصاحبنا وولي أمرنا وإمامنا المنتظر والحجة الثاني عشر بقية الله في الأرضين عجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم وظالميهم وظالمي شيعتهم من الآن إلى قيام يوم الدين أين خداي اینا خدای کشتی بی بادبان حسین وی خضر راه جمله پیغمبران آدم نبود عالم نبود آدم و حوا نبود بود نام تو زیب عرش خدای جهان حسین آقای من کشتی شکستگان کشتی نشستگان همه را موج غم گرفت این کشتی شکسته به ساحل رسان حسین آقای من تو کشتی تو ناخدای کشتی و تو ناخدای کشتی و مارا زهر طرف موج بلا گرفته چنین در میان حسین حسین آدم که شد به درگاه حق توبه اش قبول نام تو بود واسطه در آن میان حسین آقای من چون دامن ولای تو نوح نبی گرفت شد کشتیش به ساحل خود در امان حسین افتاد تا در آتش نمرودیان خلیل آتش شد از عنایت تو گلستان حسین حسین در راه کربلای تو در راه کربلای تو ای رهنمای عشق بی دست و سر نگر تو ز پیر و جوان حسین آقای من ما را به جرم عشق تو ای پاک باز عشق دیشب یه اسمسی رو موبایل من اومد خیلی قشنگ بود نوشته بود که به یه بی سوادی گفتن عشق چند حرفه عشق چند حرفه گفت 4 حرفه همه خندیدن نگاه کردن دیدن هی میگه مگه حسین چند حرفه آقای من ما را به جرم عشق تو ای پاک باز عشق آورده اند در صف دیوانگان حسین میگن شما دیوونه اید پا برهنه میشید میگیم آره دیوونه این پا برهنه میشیم اما دیوانه رقیه این که پا برهنه رو خار مغیلان میدوید ما دیوونه ایم اما دیوونه ی آبسیم هر کسی در میدان جنگ میگه کلاه خود داشته باشم زره داشته باشم سپر داشته باشم دورتر بخورم زمین بیشتر بتونم دفاع کنم اما آبس اومد تو میدون کلاه خودش ها برداشت زد زمین زرش ها در آورد لباسش ها در آورد سپرش انداخت زمین گفت بیاید بابا بیاید بابا ما دیوونه این برهنه میشیم بله اما دیوونه ی حسینیم من تا حالا نگفتم نخواهمم گفت آخه بدنی که سر نداره زیر سم اسب و شمشیر فرقتون بل سیوف فرقتون بل سنان فرقتون بل حجاره فرقتون بل خشب فرقتون بل عصا گروهی هم با بیل می زدن او وقت این بدن له شده را برهنه کردن ما برهنه می شیم و سینه می زنیم برهنه می شیم و زنجیر می زنیم تا بفهمیم زنجیر با بدن زینب چه کرده می خواهیم بفهمیم تازیانه با بدن 3-4 ساله عبی عبدالله چه کرده چرا از مواسات چیز حالی دون نیست ما را به جرم عشق تو ای پاک باز عشق آورده ان در صف دیوانگان حسین انشاءالله 40 تو حرم عموش عباس محضرش مشرب بشی، سلامت کنه، علیکم السلام، یه دستم به سرت بکشه بگید بده امضا کنم هر کاری کرده ای، سلامت و فرجش بلند، صلوات. شب گذشته محضر عزیزان عرض کردم که یکی از چیزایی که دشمن به ما طعن میزنه و به خاطر اون ما را منافق و کافر معرفی میکنه، سر ما را میبرن مثل مسلم، با سرمون فوتبال بازی میکنن، بعدم میگن مقصر خودتونید، هم میکشن هم میگن مقصر خودتونید، هر دو باشه. عنوان تقیه است. عرض کردم دیشب که تقیه با نفاق درست 180 درجه فرق میکنه. نفاق ایمان به دل نیست، به دروغ میگه لا اله الا الله. ایمان این است که ایمان به دل، تقیه این است که ایمان به دل هست، برای حفظ خودش که بیهوده هدر نرود اظهار نمیکنه، خلافش را اظهار میکنه. این تقیه کردن آیات در قرآن داره، عقلا و عرف هم همین کار را میکنن. عرض کردم رزمندگان در جبهه های جنگ، سپر تقیه است، کلاخو تقیه است، سپر تقیه است، لباس ضد گلوله تقیه است، ماشین ضد گلوله پوشی سوار شدن تقیه است، خود را حفظ کردن است تا بتوانی در برابر دشمن بیشتر مقاومت کنی، بیشتر کار کنی. رنگ اسلحه های امروز تقیه است. تقیه هم گاهی واجب است، گاهی حرام است. جایی که جان حفظش واجب است، اگر از بین برود اثری برش بار نیست، اینجا تقیه واجب است. جاهایی که اهمی در کار است، من در برابر اون اهم قابلیت و ارزشی ندارم، اینجا باید تقیه حرام است. مثل کاری که ائمه علیهم السلام کردن، اگر امام صادق اون جملات را نفرموده بود اینجوری نمی زدنش، اگر ابی عبدالله روز عاشورا اون جمله که دیشب عرض کردم و نمیفرمود اونجور نمیزدن خود و بچه هاش را. اگر و اگر و اگر امام رضا نفرمود بود به شرطها و انا من شرطها، اونجوری با زهر جفا از پادرش نمی آوردن. اگر امام موسی بن جعفر نفرمود بود انها صدیقتون شهیده، مادر ما را زیر لگد زدن تا شهیدش کردن، اونجوری تو زندان کتکش نمیزدن. و اگر و اگر و اگر عرض بر این که در عرض کم در قرآن کریم آیات فراوانی ما داریم، یکیش دیشب عرض کردم تکرار نمی کنم. آیه دوم، وقتی خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم در مکه ابراز اسلام کرد و دین را آشکار کرد، گروهی از افراد مکه به حضرت ایمان آوردند. یکی از کسانی که ایمان آورد صهیب، یکی از کسانی که ایمان آورد بلال، غلام ابو سفیان بوده، زیر چکمه بود، اینقدر این مرد بزرگوار را ابو سفیان زد داغونش میکرد. یکی از این کسان خباب ابن عرت که معاویه کشتش، لعنت الله علی معاویه و علی بنی امیه قاطبه. یکی از این کسان عمار است، عمار پدرش اسمش یاسر، مادرش سمیه. این مشرکین ابو سفیان بود و ابو جهل بود و عرصبت بر این که مغیرت ابن شعبه بود و همین ملاعین و اون کسان دیگه هم که بعد به صورت نفاق اومدن داخل اسلام، اونا هم بودن. گرفتن را زیر کتک و شکنجه، گفتن از خدا، از پیعزی محمد و از خدای او براءت بجوید، بگید نیستیم تا رهادون کنیم. یاسر و سمیه پدر و مادر عمار مقاومت کردن، گفتن اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، صلی الله علی محمد و آل محمد. هر چی زدندشون گفتن لا اله الا الله. کتک خوردن از ابو سفیان و همین آقای دومی که بعد شده بود امام المسلمین، با لگد تو شکم این زن و مرد زدند و زدند و زدند تا زیر چکمه و کتک و تازیانه و سیلی و نیزه شهید شدن. عمار نگاه کردید این بابا را زدن اینجوری از پادر آوردن، بلال هم اونجوری دارن با میخ به زمین میکوبن، از اسلام و خاتم و گفت خیلی خوب چی بگم؟ گفتن بگو خدا نیست، پیغمبر هم نیست. گفت خب نیست که نیست، خلاص رها شد. وقتی اومد محضر خاتم الانبیا به شدت گریه میکرد، گریه مسلمان ها هم شروع کردن سرزنشش کردن، گفتن با 4 تا چک و سیلی و کتک و تازیانه جا خوردی، گفت بابا بابا ننه ما زدن کشتن، دیدم منم میکشن اثری هم برش بار نیست. آیا آمد که آقا عمار را سرزنش نکنید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. عرض بود بر این که سوره مبارکه، بله، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، سوره مبارکه نحل آیه 106 اینجا بر خاتم الانبیا نازل شده. اعوذ بالله، من کفر بالله من بعد ایمانه الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان. من اینجا پرانتز قبل که آیه رو معنا کنم یه پرانتز باز کنم. حدیثی است هم سنی نقل کرده هم شیعه. خاتم الانبیا فرمودن رفع عن امتی 9، 9 چیز از امت من آثارش برداشته شده. اگر انسان همینجوری زنش را طلاق بده زنش می شود مطلقه، اگر آزاد طلاق بده طلاق است، اگر آزاد بفروشه بیع صحیح هست و خلاص، اگر آزاد عمدن روزه بخوره کفاره داره، قضا و کفاره و خلاص، اگر با اختیار شراب بنوشه کتک دارد و عذاب و بلا و ناراحتی و گرفتاری و عقوبت. اما اگر اکراه شد، اگر استرار شد، مستکرهو علیه، مسترو علیه، نسیان، اگر انسان روزه بود فراموش کرد که روزه است، رفت آب و غذا خورد بعد فهمید که بابا روزه بوده، غذایش واجب است، روزهش صحیح، نه استغفرالله، روزهش صحیح است، نه غذا داره نه کفاره، روزش هم صحیحه نه غذا داره نه کفاره. چرا؟ چون آثار نسیان خاتم الانبیا فرمود خدای من از امت من برداشته، یادم رفته بود، نمیدونستم که اگر من با اختیار زنم طلاق بدم زنم مطلقه است، عده نگه میداره شوهر میکنه میره آزاد میشه، اما اگر با اسلحه ایستاد بالا سر من گفت طلاقش بده، من گفتم زنم طلاق دادم باشه، این طلاق باطل است، زن من زن منه، نه عده داره حق شوهر کردنم نداره، با اختیار من بردارم شراب را بنوشم کتک داره عذاب قبر داره. فرمودن تا 40 روز نمازش قبول نمی شود، اعمالش قبول نمی شود، دعاش بالا نمی ره و الی آخر. اما اگر در بیابانی تشنه شدم که اگر این آب منحصر است به این آب نجس، حالا من به شراب مثال نزنم که مثلا مشکل داشته باشه، به آب نجس، این آبی من دارم که نجس است، در حال اختیار خوردن این آب نجس حرام است، اما اگر مستر شدم به جای رسیدم که دیدم اگر نخورم از تشنگی میمیرم، خوردن این آب نجس برای حفظ جانم استرار است، اشکال نداره، سهو و نسیان و استرار و اکراه و الی آخر. این اکراه و استرار و نسیان و غیره از نظر دین مقدس اسلام آثارش برداشته شده است. ممکنه اگر شراب خوردم مست بشم اثر وضعیش هست، دهنم نجس میشه، باید بعد آب بکشم تطهیر کنم، لکن اصلا بر این که کتک و عقوبت شلاق ظاهری دنیای و خدایی نداره. فقط یک جا استرار و اکراه و تقیه و هیچی نیست، اونم جان مسلمان است، اسلحه را گرفته برای سر من میگه بکشش و الان میکشمت، حق ندارم بکشمش، منو بکش، نمیتونم بگم اینا میکشم تو منو نکشی، نخیر تو کش، چرا اون کشش تو کشتشی، اینجا دیگه تقیه در کار نیست. منظور وقت اینجا آیا آمد من اکره و قلبه مطمئنن به ایمان، عمار دلش به ایمان به خدا مطمئن است، اما اکراه شد، بالا سرش ایستاده بودن، پدر و مادرش را شهید کردن. خاتم الانبیا فرمود عمار و سمیه پدر، یاسر و سمیه پدر و مادر عمار اهل بهشتن، مشکلی ندارن، به این وظیفه الهی عمل کردن، مقاومت کردن در برابر توحید و نبوت، به فیض شهادت رسیدن. عمار هم از این رخصت الهی استفاده کرده است، مشکل نداره، سرزنشش نکنید. آیا آمد عمار را تبرئه کرد الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان. تا آخرم عمار گریه می کرد، که چرا من این کارا کردم و خودش پلو خودش خجل بود. فرمودن آقا جون تو هم شهادت نصیبت میشه و تقتله فئتون باقیه، تو هم شهادت نصیبت میشه، شخص لعیم لعین خبیث زنازاده شرابخور کثیف بی حیای بی رحم ملعونی مثل معاویه در جنگ لعنت الله علیه در جنگ صفین تو را شهید میکنه، شهادت نصیب تو هم میشود. بنابراین اینجا تقیه اصلا رخصتی است که الهی عمار دید الان میکشنش، هیچ اثری هم برش بار نیست. یه وقت من کشته میشم اثر برش باره، اما اینجا من کشته میشم اثری هم برش بار نیست. گفت من زنده بمانم برم خدمت خاتم الانبیا، و وقت آثار برکات این مردم این است که خاتم الانبیا فرمود خدا جبرئیل هرچه بر من نازل میشه میفرماد به چهار نفر سلام برسان: سلمان، مقداد، ابازر، عمار. وقتی امیرالمومنین سلام الله علیه در میدان جنگ فرمود عین عمار، عمار کو، عمار کجاست، عین عمار، عین عمار، یعنی خاتم الانبیا برای امامت بعد از خودشون خبره معرن کردن، فرمودن بعد از من ببینید سلمان، ابازر، مقداد، عمار کجان، اونجا برید، اونجا برید. اینایی که پیغمبر فرمود سلمان من اهل البیت ما اذلت الخضراء و اقلت الغبراء علی ذی لهجت استق من ابی ذر، آسمان بر سر کسی سایه نیفکنده، زمین زیر پا کسی پهن نشده که رازگوت از ابازر من باشه. مقداد کذاست، عمار کذاست، ابازر کذاست، سلمان کذاست. اینا را همت و سلام میکردن بهش مشتاق، اینا سلام میرسونه. سنی هم در فضیلت اصحاب پیغمبر اکرم اینا را نقل کردن. او وقت دیدن برای اونا چیزای دیگه نیست، یه چیزا برای بعضی دیگه و منافقین جعل کردن. خودشون هم میدونن دروغ میگن، الحمدلله خودشون هم میدونن دروغ میگن، مون تا دیگه میگن. به امام صادق عرض کرد آقا جون حدیث در جلد اول احتجاج تبرسی است. قاسم ابن معاویه گفت آقا یا ابن رسول الله اینا حدیث نقل کردن که پیغمبر در شب معراج دید به عرش، به قائمه عرش خدا نوشته است فلان و فلان و فلان اسم را گفت. آقا فرمود غیروا کل شی حتی هذا، همه چیزا تغییر تا اینجا به عرش خدا هم دروغ بستن. وقتی خدا عرش خلق کرد و کرسی و لوح و قلم و کوها و آسمان و زمین و خورشید و ما و همه شان نوشت لا اله الا الله علی ولی الله. حالا بنابراین تقیه اون وقت همین جمع عمار میتوانست مقاومت کنه، بگه نه خیر من از خدا و پیغمبر براءت نمی جویم، این حرفم نمی زنم، مثل بابا ننم هم شهید میشم، هیچ طوری هم نبود به فیض شهادت. اما از این رخصتی که خدا داده است چرا استفاده نکنه؟ از این رخصت و اذنی که خدا داده چرا استفاده نکنه؟ استفاده که از این رخصت زنده مود از پیغمبر دفاع کرد، اومد جلو، اومد جلو، اومد جلو، از پیغمبر تا آخر دفاع کرد، اومد جلو در از امیرالمومنین دفاع کرد، از فاطمه زهرا دفاع کرد، که از چهارتایی که ارتدن ناس بعد رسول الله چهارتایی کهش عمار بود. خب چرا نمونه و بیاد وایسه بگه آقا جون مگه پیغمبر نفرمود این دختر من فاطمه پاره تن منه؟ چطور شد دو تا دختر سومی دو تا دختر ازدواج کرده است، دخترم دختر خواهرای خدیجه‌ن که ربیبه پیغمبر اکرم بودن، اومدن تو خونه تو پیغمبر اکرم بزرگ کرده بود. اون دو دختری که زن عثمان بودن دخترای خود پیغمبر اکرم نبودن، اون شده ذوالنورین. اما امیرالمومنینی که با فاطمه دختر خود پیغمبر ازدواج کرده ذوالنور واحدم نیست. در قرآن تقیه. و اما آیه بعدی سوره مبارکه آل عمران آیه 28 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. مؤمن حق ندارد با کافر دوست بشه، مؤمن حق ندارد با کافر ولی بشه، مؤمن حق ندارد با کافر سر سفره بشینه، مؤمن حق ندارد به کافر دست بده، مؤمن حق ندارد از کفار دوست و ولی و سرپرست و اولیا بگیره. به خلاف حکام ممالک امروز غیر از ایران اسلامی دنیا مثل عراق و حجاز و مثل نمیدونم بحرین و غیره که آقا و ارباباشون لندن است و آمریکا، اینا قرآن میگه حق ندارید کارا بکنید. مؤمن و مسلمان حق این که از کفار سر، چرا خدای منان و دین اسلام میگه یهود نجسند؟ کسی که ضروری دین اسلام را قبول ندارد نجس است. کسی که خاتم الانبیا را به عنوان پیغمبر، دینش را به عنوان دین حق اسلام، کتابش را به عنوان قرآن قبول ندارد نجسه. اعلام کردن نجسن که مسلمین نزدیک اینا نرند، دوروبرشون نرند. چرا اسلام میفرماید که زن مسلمان ارتمت بر این که زن غیر مسلمان آن نساء هنه. وقتی خدای منان در سوره مبارکه نور محارم را میشموره میگد که زینت خودشون را بپوشونن الا ان آبائهنه او ازواجهنه او میشمرو میاد. یکی از جاهایی که زن حق ندارد برهنه شود تو حمام زنانه غیر مسلمینه. زن مسلمان حق حرا آیه قرآن است. آن نساء هنه. زن من و شما تو حمامی که ناموس من و شما هستن جایزه بره حمام. زنانه را میگم تو حمام زنانه، زن مسلمان باید تو حمام عمومی زنانه مسلمون بره. زن مسلمان حق ندارد بره تو حمام زنان مسیحی های جلفای اصفهان یا یهود کذا یا غیر. زن مسلمان فقط برابر زن مسلمان حق داره برهنه بشه. برهنه نشود جایز نیست. زن مسلمان برابر زن غیر مسلمان برهنه نشود. آیه قرآن نساء هن به امام صادق عرض کرد چرا فرمود خدای منان غیور است، غیرتش نمی گنجه که زن غیر مسلمان مسیحی و یهودی و غیره، غیر مسلم کافر مطلقا بله بگه زن احمدی اومده بود تو حمام اینجور بود توضیح بده براش. خدا میگه نه من بگرتم نمی گنجه، نکن این کارا. آن سا اهنه آیه قرآنه سوره نوره. توجه کرده میگه محرم زن مسلمان باباشه، شوهرشه، پدر شوهرشه، برادرشه، عموشه، دایشه و ربیبشه، پسر شوهرش از زن قبلی و یکی از کسانی که محرم زن است که میتواند برابرش برهنه باشد نساء هن، زنای خود مسلمون ها، زن غیر مسلمون نه. توجه چه عرض کردم؟ این یه چیزیست. لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. حالا من یه چیزی از یکی از علمای بزرگ نقل میکنم، عرض باید بر این که فقط خوب بهش گوش کنید. یکی از کسانی که محکوم به ارتداد است، محکوم به کفر است و نجس می شود، کسی است که یک ضروری، ببینید رساله ها را، رساله های عملیه همه نوشتن، یکی از نجاسات ده یازده گانه کافر است. کافر کسی است که خدا را قبول نداره، یک، رسول الله قبول نداره، دو، دین اسلام و قرآن قبول نداره، سه. بعد میگه اگر کسی یک ضروری از ضروریات اسلام را انکار کند او هم میشود مرتد، نجس است. مثلا بگه نماز از اسلام نیست، یه وقت یه زنی بی حجابه، یه وقت میگه حجاب از اسلام نیست. بی حجابه کافر نیست، مرتد نیست، نجس نیست، مسلمون هم است. اما اگر گفت حجاب از اسلام نیست، انکار ضروری دین اسلام را اگر کرد می شود کافر. اگر کسی گفت روزه از اسلام نیست، فروع دینه، نماز از اسلام نیست، فروع دینه، خمس از اسلام نیست، فروع دینه، حجاب از اسلام نیست، فروع دینه، نماز آیات از اسلام نیست، فروع دینه، عقد نکاح و ازدواج از اسلام نیست، حاشا کرد، انکار کرد، این فروع دینه. اما ضروری دین است. طواف نساء از اسلام نیست، طواف حج تمتع از اسلام نیست، وقوف به عرفات از اسلام نیست. ضروری دین را اگر کسی انکار کرد می شود کافر، مرتد. شتانجا متی که بعدیشان میگم به شرط که از سیدی پاک کنید، منتشرش نکنید، راضی نیستم. اگر کسی گفت خدا برا بعد از من، جوابشو بلد نیستم، مثل مسلمون که نیستم، از شما سوال میکنم. اگر کسی گفت خدا برا بعد از خدا و پیغمبر برای بعد از پیغمبر خلیفه معین نکرده است، علی امام اول نیست، اون چه تو نماز اگر منکر بشه مرتد میشه، اون وقت نماز ضروری دین هست. امامه چه تو میپرس؟ من بلد نیستم، خودت برو پیدا کن سوال. اگر کسی به مؤمنی تهمت زد حکمش چیه؟ وقت اگر کسی به پیغمبر تهمت زد اون حکمش چیه؟ من اظلم و من افترا علی الله کذبا. خدای منان میفرماید، به نظرم سوره زمر باشه، میفرماید ظالم ترین فرد، بدترین، کثیف ترین، خبیث ترین آدم اونه که به خدا تهمت دروغ بزنه. خدایا تو که خدایی برای بعد از پیغمبر خلیفه و امام معرفی نکردی. قدیل خم چی میشه؟ وهابیه تو عربستان مدینه به من گفت قدیل خم نیست، قدیل قمه. انکار قدیل خم با این ضروری وقت حکمش چیه؟ من نمیدونم. تو میدونی؟ تو میدونی؟ من نمیدونم. من اگه بگم من میدونم وقت من میشم مرتد. لا ی... آل عمران 28 لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. مؤمن حق ندارد غیر مؤمن را ولی سرپرست، دوست برای خودش بگیره. خب من یفعل ذلک فلیس من الله فی شیء. اگر این کارا کردی از پهلو خدا هیچی قیمت نداری، هیچی ارزش نداری، با من طرف نیستی، پهلو من حساب نداری، بخون و بره جهنم. فلیس من الله فی، فلیس من الله فی شیء، فلیس من الله فی شیء، در هیچ چیزی با خدا نیستی. خب الا ان تتقوا منهم تقاتن و یحذركم الله نفسه. میگه اگه میخوای بترسیم از من بترس، مگر اینکه در مقام تقیه قرار بگیری. ببینی اگر الان با کفار، با قدرتمندان قلدر نانجیب و خبیث و قدرتمند و مستکبر و ظالم و کافر و فاسقی که مظهر اسم یحیی و یمیت خدا شدن، جونورا خودشون طالبان احیا میکنن خودشون از بین میبرن، خودشون صدام احیا میکنن خودشون از بین میبرن، خودشون معمر قذافی گنده میکنن خودشون از بین میبرن، مظهر اسم یحیی و یمیت خدا شدن جونورا. یه همچین قدرتای در دنیا اینجوری شدن حاکم و ظلم و زور میگن. اگر ما نریم بگیم بابا و رفت و آمد و رفاقت و مراوده و معاشرت و تعامل و نباشه، اینا حمله میکنن، هجوم میارن، حرس و نسل و جوان و ناموس و همجور که میبینید در سوریه و در عراق و در لبنان و در فلسطین و در عرصوت بر این که افغانستان و پاکستان و حجاز و شیعه و دارن قتل و قارت و 11,000 نفر در البشیر عراق زنده سر بریدن، با سراشون فوتبال بازی کردند و دیدی نشون داد. حواست منه چی بگفتم؟ اینا اگر ما نریم جلو نکنیم میان همه بدتر و بدتر و بدتر میشود. الا ان تتقوا منهم تقاتن، مگر اینکه در مقام تقیه قرار بگیرید. ببینید حفظ کشور، حفظ ناموس، حفظ نظام، حفظ حدود و ثغور، حفظ قرصه بر این که مکتب تشیع به اینه که یه مراوده داشته باشید اینجا چرا برید و بیاید، اما در این حال یو حضر کمولا نفسه، مواظب باشید از حدود و ثغور الهی تعد و تجاوز نکنید. یو حضر کمولا نفسه، خدا شما خودش میترسونه. در زمان خلفای بنی عباس لعنت الله علیهم اجمعین بدون استثناء همشون خدا لعنت کنه انشاءالله، و امان از لقمه ربا که چه میکنه، امان از لقمه ربا که چه میکنه. سوالی که دیشب رفتن ازم کردی جوون، دیدم دمه در اومدی تو، الان به جواب میدم. این بنی در زمان بنی عباس مأمون و هارون یک اختلافی بین فرق مسلمین غیر شیعه، غیر شیعه، در بین مسلمین غیر شیعه یه اختلافی افتاد که قرآن مخلوق است یا قرآن قدیمه مثل خدا. این بحث امروز سر سوزن قیمت و ارزش نداره، ما از بین رفته است و اصلا مطرح نیست. لکن در اون زمان مأمون 30 نفر است، کسانی که قائل بودن به این که قرآن قدیمه و مخلوق نیست آوردن. بنی عباس میگفتن قرآن مخلوقه، در مقابلشون بعضی از اهل سنت میگفتن نخیر قرآن قدیمه، آوردن اونجا. بعضیا دیدن گفتن نخیر قرآن مخلوق است. مأمون گفت گردن بزن. احمد حنبل مقاومت کرد، زندان کم بهش زدند و بعدم قبنش بردن. بعضی گفتن خیلی خوب تو شما میگی چی چیه؟ گفت من میگم مخلوق. خیلی خوب مخلوق خداحافظ. خود اهل سنت با اینکه اونا میگفتن مأمون خلیفه امیرالمومنین پیغمبره، میخوام بگم در اینکه ملاک در تقیه واجب یا حرام، ملاکی نیست که طرف من فقط کافر باشه حتما، نه بابا، ممکنه مسلمان است اما عقیدش با من نمیخونه. ملاک در تقیه حفظ جان است، نه اینکه طرف کیه. گرفتی چی گفتم؟ در زمان خود خاتم الانبیا بگه آها، چیزی را که خود اهل سنت در مسانید و کتب صحاح نقل کردن، در زمان خود خاتم الانبیا یه شخصی به نام مسیلمه ادعا نبوت کرد، دو تا از مسلمین را گرفت، گفت بگید او پیغمبر نیست، بگید من پیغمبرم. یشون گفت نه خیر، او پیغمبر است، تو پیغمبر نیستی. گفت گردنش را بزنید. تا گردنش را زدن این یکی دید این گفت نه و کشتنش. گفت خیلی خوب چی بگم؟ گفت بگو او پیغمبر نیست، من هستم. گفت او پیغمبر نیست، تو هستی. خلاص؟ گفت خلاص برو. وقتی اومد مسلمین هجوم آوردن بهش، پیغمبر اکرم فرمود او که مقاومت کرد بر توحید و نبوت واقعی شهید است، اندربهم یرزقون. این آقا هم ملامتش نکنید، از رخصت الهی استفاده کرده، اشکال نداره. چرا علکی کشته بشم؟ چرا؟ یه وقت است که اگر نگم حقیقتی از بین می رود، اصلی از اصول از بین می رود. اگر نگم دارن حجاب، مثلا مثال می زنم، حجاب را، نماز را، شعائر مسلمه مکتب تشیع را و و و اذا ظهر البدع فی امتی فللعالم ان یظهر علمه و الا فعلی لعنت الله. اگر بدعت در دین من ظاهر شد، عالم واجب است بیان کند این بدعت وایسه. خب بابا طاغوت میگیره میکشتم، اگر نکنی لعنت الله، اگر نکنی آینده میگن اگر این بدعت بدعت بود چرا فلان آقا نگفت، چرا اون آقا نگفت، چرا اون آقا نگفت. میگیم آقا میترسید بکشم، میگه خب بکشم دیگه. عزیزتر از عباس که نیست، عزیزتر از علی اکبر که نیست، عزیزتر از فاطمه که نیست. دو تا سوال. سوال اول این که این جوان از من کرد، چرا فاطمه زهرا علیها سلام الله اومد پشت در؟ جواب ده، خوب گوش کن جوان. اینی که میگن فاطمه زهرا اومد پشت در، غلطی است و خطایی است در لفظ و در بیان. به چه معنا؟ به این معنا خونه های شما امروز درهای داره دو لنگه، درسته؟ حالا یا آهنی، قدیم چوبی بوده. قدیم که این درهای آهنی امروز که نبوده، درها چوبی بوده، دو لته داشته. به قول چی میگی؟ دو لنگه، درهای دو لنگه، مثل درهای آهنی امروز در خونه های هممون، درسته؟ ها اینجایی درهای دو لنگه. این در را همه الان منی که اینجا نشستم قشنگ یادمه، در جوان در بچگی، حالا اخیراً دیگه اوضاع اینجوری شد، اما سابق روستا بود، کوچیک و جمع و جورم بود. یه کوچه از اینجا تا اون سره، تا اون وره این کوچه، یه کوچه باری که الان هم کوچه محل قدیمی ما اصفهان هست، یه کوچه بود به همین پهنای این باریکه اون جلو، این ور و این ور از این سر کوچه تا اون سر کوچه خونه بود، خونه 300 متر 400 متر 500 متر قدیمی. صبح که میشد مادر بزرگ ما پا میشد در خونه را، نماز صبح که میخوندن در خونه را باز میکرد، آب و جارو میکرد، این در خونه باز بود. مردم میرفتن به سمت صحرا، بابای من کشاورز بود، میرفتن به سمت صحرا تا شب، در خونه هم باز بود، مردی هم توش نبود. خانمای این منطقه و این محل هم میدونستن صبح تا شب آقا تو خونه نیست. خانما میرفتن میمدن، مراوده داشتیم، خانم داری یک کبریت من بدی، خانم داری مثلا لیوان نخود بدی، بعد برات میارم، امثال زالک دست به دست میکردن. اون دلوی که آب میکشتی مچه ها افتاده تو چا، سنگ چنگک داری من دلو ما در بیارم، امثال زالک. رفت آمد و تردد دلم باز بود، این درهای دولنگهی باز بود. مردانم هیچ کسی مرد این خونه تو اون خونه نمیرفت، چون اون خونه برادرش بود، اون خونه عموش بود، اون خونه مثلا عموش اون قوم و قبیله و همه قوم و خیش و قوم و قبیله بودن. مردا صبح میرفت شب میمد خونه، در همه باز بود، هر مردم تو خونه خودش میرفت. شد تا اینجا روزی که اون اولی بر فراز منبر خاتم الانبیا نشست و گفت برید علی را بیارید برای بیعت، 14 نفر تو خونه مولا امیرالمومنین نشسته بودن به شور و مشهد کار. سلمان، ابوذر، مقداد، عمار، حذیفه، عباس ابن عباس، زبیر، امیرالمومنین، حسنین، فاطمه زهرا داخل خونه بودن، داشتن صحبت و مشاوره میکنن که اینجور شد چیکار باید کرد. ابوبکر گفت برید بگید خلیفه پیغمبر میگه بیا بیعت کن. اومدن دم در و وایسادن. امیرالمومنین اومد پشت در، اومد دم در خونه، درم بازه، دولنگه در بازه، اومد دم در، فرمودن که چیه؟ گفت خلیفه میگه بیا. گفت خلیفه؟ کی گفته ایشون خلیفه است؟ اگه مردم گفتن خلیفه است، این خلیفه یه مردم است، امیر مردم است، حاکم مردم است، رئیس جمهور مردم است، خلیفه پیغمبر نیست. اگه پیغمبر گفته است، پیغمبر نگفته او خلیفه، گفته من خلیفه، خلیفه پیغمبر، خب خود دروغه بابا. اگر پیغمبر خلیفه معین نکرده است، تو که خلیفه پیغمبر نیستی، پیغمبر معین نکرده. اگه هم کرده است در قدیل خم 70 روزه، من هم که تو نیستی. گفت برگشتن گفتن ابوبکر اینجوری میگه علی. گفت راست میگه، برید بگید امیرالمومنین ابوبکر میگه بیا. خلیفه نیستم، امیرالمومنینم. برگشت اومد گفت برو بهش بگو 70 روز پیش در قدیل خم خودت گفتی السلام علیک یا امیرالمومنین با من گفتی یا نگفتی؟ اینم که دروغه. برگشتن، وقتی بار دوم برگشتن، دومی از جا بلند شد، آرام باشا، زب میشه، آرام باشید، تو دلت بگو، چی میخوام بگی تو دلت بگو، آرام باش. چیکار کنیم آقا؟ گیر کردیم، میترسیم به خود، به جان مادرم زهرا گجون خودم بترسم، من دیگه عمرمو کردم، چیکار می چیکار باسم چیکار کنم؟ هیچی برام نمونده، هیچی ندارم، به جان مادرم فاطمه زهرا آرزوی که تا صبح زنده باشم ندارم، آرزو میکنم کشه برم، خسته شدم. بس که میرم به علی جفا میشه. مردم دیگه حالا روزشا میخونم برات، حالا میخونم روزشا برات. وقتی زن قصال رفت گفت این بچه به چه مرضی از دنیا رفته که فقط ناخوناش سفیده؟ خب بابا این بچه دیگه جامار زدن نمونده نزن، بی انصاف. خستدان خوب تو دیگه نزن، حالا اونا رزق یزید میخوردن میزدن، تو که سهم ما میخوری نزن بابا. این نمیدونم اول بگو چی همچی میکنه. خیلی تلخه آقا، به خدا تلخ زندگی میکنم، تلخ زندگی میکنم. اعصاب نیست، معده نیست، قد نیست، قند هست، چربی هست، ضعف هست. خدا یا صاحبا برسون یا نجاتمون بده. دویو میگفت آوردن علی کار منه، در خونه بازه، اونم تو داخل اتاقن، دولنگه درم بازه، فاطمه زهرا تو اتاق دمی که اتاق خودشون بود و مردم تو اتاق نشست به مجرم نشسته بودن نشسته بود، دید 300 نفر وقتی حرکت کنن به آمدن، سر و صدای پا و هم همه آدم ها چه خبره. فاطمه زهرا دید 300 نفر یه لشکر دارن میان، صدای پا و هم همه و سر و صداست، دید اینو اگر برسن حیا این که بیان نیان دم در وایسنده نیست، میان تو خونه، کمان که نشون دادن. سید حیدر حلی میفرماید وقتی که خونه سوخت و علی اومد بیرون و علی ها گرفتن بکشیدن و بردن، فاطمه زهرا اومد تو کوچه علی را گرفت، امام حسن و امام حسن و زینب و ام کلثوم اومدن دنبال بیرون، فزم اومد بیرون، خونه خالی شد، این نامردار ریختن تو خونه، رفته بودن سر لباسای فاطمه زهرا و تو خونه دنبال چی میگشتن؟ ستایدار حلی میگه اگه کسی سر لباس ناموس من بره پاره پارش میکنه. چه به علی گذشت وقتی برگشتید اینجور شده؟ فاطمه زهرا جواب بده، میدم جوون جواب بده، از علمای شیعه بگیر. همیشه فاطمه زهرا دید اگر اینا برسن در بازه میریزن تو خونه. همینجور که باشد عجا بلند شد، رسید پشت در، در را بس، اینا رسیدن. بی بی دید اگر رها کنه در را هول میدن وا میشه، در را نگرداش. فاطمه زهرا نیمد پشت در، فاطمه زهرا اومدن پشترش به این صورت بود، به این برنامه بود. چرا اومد؟ دید اگر بریزن تو خونه، او وقت فاطمه زهرا هم، حالا دیگه بیشتر نمیتونم بگم، فقط در پرده میگم، در پرده میگم. امیرالمومنین وقتی رسید دید لنگ در رو بی بی افتاده، لنگ و اینا ار رو لنگ در دارن عبور میکنن، لنگه در را که عقب زد عباشا برداشت انداخ رو بی بی. ببین بی بی چه، من دیگه باز نمی کنم ها، چون داره خودتو میکشه، من بازش نمی کنم. یه همچی وضعی، خب این اگر بی بی میخواست بیاد پشت در با حجاب میمد، نه یه جوری که عباشا با آقا روش بندازه. حواست من شوید میگم، شما چرا یعنی وقتی باز نکنی مطلب را و اونی که در تاریخ نوشتن گفته نشود، باعث میشه که اینجوری بشه قصه. فاطمه زهرا چرا علی که تو خونه است؟ آخه مرتی که یه وهابی نجستر از سگ و خنزیر با اون ریشی که به جای جارو کردن توالت هم نمیخوره، مرتی که یه زن آزاده خبیث، پخش کن تا بفهمه صدا منا که اگه میخوان بکشن همه امشب بیان بکشن، اینجوری حرف میزنی که شما که میگید مولا علی اونجور، چرا علی تو خونه بود؟ او اومد، او که نیومد، اومدنی که نبود. دید علی و اونا نشستن داخل و دارن مشورت میکنن، جمعیت داره میاد، دوید پشت در را بس و نگرداش. اونم دید بیبی در را رها نمیکنه، داشت در میسوخ رها نمیکرد، با تازیانه زد رو بازوی زهرا. یه قصه اصلا نمیشه با شما روزه خون. خوبه نمیرم جلوتر رو بگم که چه جور زدن و الا چه میکنه چون. آرام باش. قرض این که اون وقت اینجور جاها فاطمه زهرا، اون وقت وقتی اینا همه به یک لحظه خیلی کوتاه شد، یهو امیرالمومنین دید صدا فاطمه میاد، یا علی یا فزه، دوید بیرون دید اوه چه خبره. امیرالمومنین 25 سال خونه نشستنش، دید اگر بیاد جلو الا 4 نفر کل منافق، حکومت در مرکز درگیر میشه. تازه مسلمان میگن ای بابا این پیغمبر هنوز آب قصدش خوش نشده، اصحاب و نزدیکاش دارن بر سر حکومت به همدیگه میزنن، به همدیگه رو میکشن، فرار میکردن، از دین برمیگشتن، مرکز تضعیف میشد، امپراتوری روم از اون ور میمد، ایران از این ور میمد، جمعشون میکردن. اینجا جا تقیه است، نشست تو خونه گفت صبر تو و فی الحلق شجر و فی الحلق. امام حسن مجتبی واگذار کردن حکومت به زن‌آزاده‌ای مثل معاویه از باب تقیه است، یعنی حفظ شیعه و دین و مذهب. ابی عبدالله اومد جلو دید ساکت شدن قصه فرق میکنه، گفت نه بابا، نه بابا جونم، الا و ان الدعی ابن الدعی قد رکزنی بین اثنتین بین سلت و ذله و هیهات من الذله. آخ مادر، آخ مادر، آخ مادر، آخ مادر، آخ مادر. اون وقت دیگه فاطمه زهرا هم تعبیری که بزرگان کردن میگن بین در و دیوار گیر کرد، در برابر یه کاری که کرده بود و اونم اقاومت و درم داره میسوزه و اون ور مردا و لذا وقتی فریاد بلند شد آقا به اونا فرمود شما بشینید من برم میرم زهرا چی شده. اول امیرالمومنین اومد عبا را انداخت، بعد زبیر و سلمان و عبا این هم اومدن. چرا فاطمه اومد پشت در؟ یه وقت میان درا میزنن علی نشسته، فاطمه پا میشه میاد، حرف حرف شماست، اما اینجور که نبوده، اینجور که من گفتم. داره میسوزی این جوان، داره میسوزه، گلوش داره میلرزه، گلوش داره میلرزه، مثل گلو علی اصغر، گلوش داره میلرزه، این حنجرش میلرزی. یه عالم بزرگواریست، یه عالم بزرگواریست، استان اصفهان از نجف آباد که رد میشی به سمت پایین شهریست به نام فریدن، یه عالم بزرگواریست، بچه اینجاست، عاشق محمد علی برهانی فریدنیه، از بزرگان مرد ملای صاف و زلال و شریفیست. ایشون میفرمودن و خدا رحمت کنه، لازمه بگم بزرگان یاد کنیم، خدا رحمت کنه مرحوم ربانی خلخالی را، یه کتاب نوشته است به نام ستاره درخشان شام رو قیه، این مطلب را از ایشون گرفت و تو این کتاب چاپ کرد. این آقای برهانی میفرمود الان زنده است، این مرد بزرگوار میفرمودن خانم رو قیه قیامت برای من شهادت به من، راست میگم، راست میگم، به این منبر ابی عبدالله، به این حسینی، راست میگم. ایشون میفرمودن که خود 44-45 سال قبل، 50 سال قبل، بنظرم سال 40 اون موقع، 54 سال قبل، برای معالجه یک بیماری ما از فریدن اومدیم تهران، یه پزشکی برای یکی از بستگان ما که اینجا بود یا رفقای ما که اینجا آشنا بودیم وارد شدیم و قرار بود که فردا بریم دکتر. خوب گوش کن چی میگم، قرار بود که فردا بریم دکتر. مغرب شد، میزبان ما گفت حاجی آقا اینجا مسجدیست، امام جماعت خوبی داره، بریم نمازو بخونیم، بیام حالا که ما کار نداریم نمازو بخونیم و بیام. گفتیم خوبه، آره بریم نماز بخونیم. رفتیم نمازمون رو خوندیم و نماز که تمام شد یه سید پیرمردی که شنیدم بعد که چند سال بعدم رحمت خدا رفته به نام اسد عبدالله تقوی، پیرمردای تهران بگردن ببینن این کی بوده، خیلی بزرگوار بوده، میگه سید پیرمردی بود اون موقع 80 سالش بود، از منبریای معروف پرمنبر و خطیب تهران بود به نام اسد عبدالله تقوی، رفت منبر بعد از نماز. خواستیم پاشیم، این آقا گفت این منبرش خیلی کوتاست، بشین، کاری که نداریم تو خونه، نشستیم. سید منبر رو بسم الله الرحمن الرحیم گفت مردم من نیومدم امروز منبر که بخوام منبر رو حرف و مطلب، من اومدم یک تیکه‌ای که برای خودم دیرو اتفاق افتاده و امروز برای شما نقل کنم و برم. نشست، گفت من دیروز عصر و بعد از ظهر تو این شهر چند تا مجلس رو برداشتم، شب مقدار دیر رفتم خونه، خانمم گفت آقا امروز دیر اومدی، فلان تاجر بازار، بازار تهران امروز چند بار به خونه زنگ زده، تماس گرفته، تلفن زده، دنبال شما میگرده. اخیراً که قطع کرد گفت بهش بگو اومد خونه به من زنگ بزنه. زنگ زدم گفتم آقا فرمایشی داشتید؟ گفتش که فلان تاجر بازار امروز از دنیا رفت و دفنش کردن و فردا تو مسجد بازار تهران واسهش فاتحه است، مجلس ختمه، منبری خواستند، من منبر فاتحه را شما را معرفی کردم. گفتم ساعت چند؟ گفت ساعت 4 بعد از ظهر. شد تا اینجا. من از که رفته بودم یه جا منبر توی یکی از این جلسات و کوچه های تهران قدیم رفتم روزه خوندم، روزم سفره رقیه بود سلام الله علیه، سفره رقیه، یه مش زن بودن، روزه زنانه خانگی سفره رقیه. عزیزان من، خدایا از من گفتن است، وظیفه ما روی منبر باید عمل کنم که مدیون دین و ایمان و دنیا و آخرت و وقت این مردم نباشم، برای اینکه مدیون وقتت نباشم، برای اینکه وظیفه ما انجام داده باشم. بهتون میگم ایها الناس، در مشکلاتتون از سفره رقیه غافل نباشید. تو خواه از سخنم پند گیر و خواه ملال. من وظیفم گفتنه. به جان خودش و به جان باباش و به جان عموش و به جان عمش با دستای کوچولوش گره های کور وا میکنه. حالا میگم برات، حالا میگم برات، رقیه سپر بلای اهل بیت شد تو خرابه. الان میگم برات، عرشمت بر این که من وظیفم گفتنه. تو هم برو جلو، من جرب المجرب حلت به ندامه. تجربه نبا، ایمان به این قصه، برید جلو خوب گوش کن. روزه تموم شد، اومدم بیام بیرون، یه پیرزن قد خمیده اومد جلو، گفت استم دولا. گفتم بله. گفت این سفره رقیه که امروز اینجا خوندی ساعت 4 بعد از ظهر، منم یه همچی چیزی نزد دارم فردا خونم. گفتم خونت کجاست؟ گفت همین خونه روبرویی، رو خونه منه. فردا بیا همینجا ساعت 4 بعد از ظهر سفره رقیه، من برو منبر. گفتم باشد میام 4 بعد از ظهر فردا میام همینجا. به این پیل زن قول دادم و رفتم. جوونا گوش کنید، شیعیان اگه بعد میشنوید گوش کنید که مطلب که دارم میگم مستند است. این مرد بزرگوارم نوشت، آقای ربانی هم تو کتاب ستار درخشان چاپ کرده، تو بازار موجوده. فرمودن که من به این پیل زن قول دادم فردا 4 بعد از ظهر سفره رقیه واسش منبر بلم روز رقیه بخوانم، قول دادم و اومدم. این زنگ زد گفت فردا 4 بعد از ظهر بیام مسجد بازار برای برو منبر. گفتم آقا من 4 بعد از ظهر قول دادم فلان خیابون فلان کوچه نمیدونم کجا، اونجا قول دادم برم منبر سفره رقیه. گفت سید این پیله زنا به تو منبری چقدر میدن؟ گفتم 3 ریال 4 ریال 5 ریال 55 سال قبل 5 ریال به میدن. گفت چند تا 5 ریال میشه 50 تومن؟ گفتم 100 تا. گفت من 50 تومن برای منبر از تو از اینا میگیرم، من میخواستم یه نون تو سفرت بزنم، 100 تا منبر باید بری تا بشه 50 تومن. اینا من یه منبر 20 دقیقه برو ازشون برات میگیرم. یعنی چی خودت به این پیره دنا چسبوندی؟ گفتم راست میگید. میام هم 4 تا پیره زنن ما نرفتیم میرن. یا ابا عبدالله، اما اون از اون وقت که آدم بین پول و حسین مخیر بشه. امام حسین یه خود آرام باشه بتونم حرف بزنم. امام حسین بشم فرمود پاشو تا پهلو جدم شفاعت کنم. گفت پولای یزید بهتره. آرامی بگم گریه کن، اما خونتون بیشتر گریه کن. اونایی که کوبیدن به بعضشون یه چارک جو دادن، یه کیلو جو امروز 1000 تومنه پول امروز ما. یه چارک جو، برای یه چارک جو با نعل اصلش تو بدن امام حسین. من نکنم این کارایو. تا من اینا گفتم، گفتم راست میگی، راست میگی بابا، 50 تومن کجا، 5 ریال کجا، راست میگی. گوشان گذاشتم و قول دادم و خوابیدم. تا خوابیدم حالا اگر خیر درت باشد تا میری سر بخوری، مثل بابایی که بچه‌ش تو برف و یخ و گل و شل آورده بیرون، تا میره میبینه بچه‌ش داره سر میخوره، مچ دست بچه‌ش رو میگیره که نخوره زمین. اگر دیدی کسی سراغ دستگاه امام حسین آمد و تا آخر رفت و دستش را نگرفتن کمکش نکردن، معلوم میشه خیر درش نیست. اگه خیر درش بود فوری دستش را میگیرن در خونه امام حسین محکم و مقاوم وایسا، که او وقت که میگی سر بخوری آقا بگید بده من دست دارم، من کشتی نجاتم، بده من دست دارم. حالا اینجا سید 80 ساله، داره سر میخوره، آقا دستشا میگیره، الله اکبر از امام حسین حاکم بر اورام وجود ماشاءالله. میگه تا خوابیدم دم سر اون کوچه‌ایم که خونه پیر زن است، خواهش میکنم ستاره درخشان شام نوشته ی آقای ربانی خلخالو بخر بخون، نوشته چاپ کرده، عالمی هم که نقمی کرد زنده است هنوز اصفهان. چون دم آقا سر کوچه باز، یه آقای خیلی خوشکله، امام حسن خیلی خوشکل بود است، خیلی خوشکل. وقتی سال همه را بگم برات، شب شب عزاده عاشوراست، وقتی سنان ابن انس به امر عمر سعد اومد برا جدا کردن سر، یه خود نگاه کرد و برگشت. عمر سعد گفت چرا پس نرفتی؟ گفت شغلنی نور و وجهه انه تفکر فی قتله. گفت نمیدونی چقدر بانک غرق خاک و خونه، خونا با خاکا گل شده، اما اونقدر زیباست نتونستم برم پایین. گفت زنده بود یا نه؟ گفت آره زنده بود. گفت تو که نرفتی پایین، از کجا فهمیدی زنده است؟ گفت نفس میکشید خون از ذره میزد بیرون. دیدم یه آقای خیلی زیبا، یه دختر بچه 3-4 ساله هم کولشه، سر این کوچه وایساده. رسیدم و گفتم آقا سلام علیکم. فهمود علیکم و سلام، حال شما خوب آقا؟ آقا شما اینجا وایسادی؟ فرمودن که تو این کوچه روزه است، میخوام برم روزه، خونه این پیرزن روزه است، میخوام برم روزه. گفتم آقا شما بچه این محلی، تو این محل میشینی؟ فرمود نه، هر کجا مجلس ما باشه ما همون جاییم، ما همه جا هستیم. نگاش کم کم دمی دختر بچه که کول آقاست خیلی خوشگله.